ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی استعفای وزیر آموزش و پرورش را پذیرفت. عباس صالحی سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به اظهارات جان کری گفت نمی توان به شما خوشبین بود. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. خبرگزاری فارس به نقل از یک از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید که حسن روحانی استعفای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را پذیرفته است. بنا به گفته‌های اکبر رنجبرزاده، موافقت با استعفای آقای فانی به این معناست که جلسه استیضاح او در مجلس منتفی خواهد شد. ظهر امروز اعلام شده بود که قرار است وی سه‌شنبه آینده استیضاح شود. همچنین با حکم رئیس جمهوری، محمد بدهایی معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش برای سرپرستی این وزارتخانه انتخاب شده. مسئله استعفای آقای فانی در هفته‌های گذشته مطرح شده بود، با این حال وی روز گذشته به شدت آن را تکذیب کرد. آقای فانی ظهر امروز نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از آمادگی خود برای پذیرفتن هر گونه تصمیم از سوی ریاست جمهوری خبر داده بود. در همین حال پس از تایید خبر استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن روحانی در حکمی عباس صالحی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب کرد. عباس صالحی در مهر ماه سال 92 با حکم علی جنتی به سمت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد انتخاب شده بود. هفته بود که زمزمه استعفای علی جنتی آغاز شده بود و برخی از رسانه‌ها از احتمال انتخاب عباس صالحی به عنوان سرپرست این وزارتخانه می‌گفتند. خبر استعفای وزیر فرهنگ و همچنین وزیر ورزش و جوانان روز گذشته رسما تایید شد. از عمر کابینه دولت حسن روحانی نزدیک به 10 ماه باقی مانده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به سخنان چند روز پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه پاسخ داده است. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه با اشاره به آنچه که دشمنی قدرت‌های شیطانی با هر حرکت مخالف خواند، خطاب به وزیر خارجه آمریکا اما بدون نام بردن از او افزود: آیا با این گونه حرف‌ها می‌شود به شما خوشبین بود؟ جان کری هفته گذشته در مصاحبه با نشریه فارین افرز گفت سیاستی که ایران در یمن پیش گرفته و حمایت‌های ایران از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و کمک‌های جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان باعث می‌شود تا روند کمک آمریکا به بانکداری ایران پس از توافق اتمی با پیچیدگی مواجه شود. مجید تخت روانچی از معاونان محمد جواد ظریف میگوید که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتیجه آن تأثیری بر برجام نخواهد داشت. آقای روانچی در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران میگوید که از دید ایران برجام یکی از تعهدات بین‌المللی آمریکاست و با این توافق 7 کشور حاصل شده و در نتیجه اظهار نظر یک عضو از این 7 عضو تغییری در آن ایجاد نخواهد کرد. عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید که آمریکا در حال حاضر نیست به برخی از تعهدات خود عمل نمی کند و ایران به جد پیگیر این مسائل است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیشتر برجام را توافقی وحشتناک خوانده بود که منجر به یک هولوکاست هسته‌ای خواهد شد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی صحنه رو خواهید شنید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. این هفته من بابک غفوری آذر، تهیه کننده این مجله، در کنار بخش‌های همیشگی به مناسبت درگذشت داریوفو مروری می‌کنم بر زندگی و آثار این نمایشنامه‌نویس و کارگردان شناخته شده. با صحنه همراه باشید.
تئاتر.
هفته گذشته داریوفو، نمایشنامه نویس، نویسنده، کارگردان و بازیگر شناخته شده ایتالیایی درگذشت تا تئاتر دنیا یکی از مهمترین چهره‌های تاثیرگذار دهه‌های اخیرش را از دست بدهد. آقای فو در طول عمر 90 ساله‌اش خالق تعدادی از نمایشنامه‌های مهم قرن 20 مانند اسرار کمدی، مرگ تصادفی یک آنارشیست و حساب پرداخت نمیشه بود. او به دلیل فعالیت‌های مختلف فرهنگی‌اش سال 1997 میلادی برنده جایزه نوبل ادبیات شد و در همان روزی از دنیا رفت که برنده امسال این جایزه معرفی شد. علیرضا مجلل، نویسنده و بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران که همکنون ساکن کشور سوئد است، درباره اهمیت آثار داریوفو و تأثیرش بر تئاتر جهان چنین میگوید:
اگر که هنر رو بخوایم تعریفی ازش داشته باشیم و تصور داشته باشیم ذات هنر باید معترض باشه و منتقد باشه، از این نظر باید گفت داریوفو با هنرش پرچمدار این رویه بوده و در قله ایستاده و بزرگترین ارزش کارهای داریوفو این بود که همواره معترض و منتقد بود به اون چه که در جهان میگذره و علیه کرامت انسانی است.
از داریوفو به عنوان چهره شناخته شده تئاتر معترض در دنیا نام برده میشد. نمایشنامه های او هرچند در نگاه اول بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی کشورش ایتالیا بودند، اما در نگاهی کلی تحولات مختلف جوامع معاصر در کشورهای گوناگون را بیان می کردند. علیرضا مجلل این ویژگی آثار داریوفو را چنین تحلیل می کند:
ویژگی های کار داریوفو که کارش رو از حد کار روزنامه‌ای که زودگذر هست خارج می کنه، نوع نگاه هنرمندانه است و استفاده از تکنیکایی که به کار میبره برای این که بتونه این مسائل و مطالب رو با تماشاچیش در میون بذاره، به اضافه این که همیشه او تلاش داشته که روبنایی و ظاهری و محدود و وابسته به نقطه خاصی حرف نزنه و مواجه نشه با مسائل. مسائل رو عام مطرح میکرده، مشکلات انسان رو با اون چه که در جهان میگذره، مضافاً بر این که خودش به عنوان یک منتقد آسیب‌های اجتماعی و منتقد قدرتمداران سیاسی اشراف کافی به همه اینها داشته. تکنیکی هم که به کار می‌گرفته، خب اون تکنیک‌ها گاهی بسیار بدیع بوده. روش‌هایی که به کار می‌گرفته در ارائه این نقطه نظرها، یکیش همون روش زبانی که به کار می‌گرفته، گاهی از زبانی استفاده می‌کرده برای فرار و گریز از سانسور که خیلی ظاهری به مطالب برخورد می‌کردن. زبانی که اختراع می‌کرده زبانی بوده که خب بینندش میتونسته مفهوم رو دریافت بکنه، اما هیچ سندی به ظاهر به دست کسانی که دنبال گرفتار کردنش بودند نمیداده. به این شکل خیلی راحت نمیشده انگشت گذاشته. به هر تقدیر اینها مثل یک تلفیق هنرمندان است از ابزاری که در اختیار داره تا بتونه منظور اصلی خودش رو بیان بکنه. کاری که در نقاشی میشه، در موسیقی میشه، در تئاتر خب قدری مشکل تره. اینها باعث موندگاری و فرامرز شدن کارهای داریوفو هست.
آثار داریوفو با ترجمه شدن به بیش از 30 زبان مختلف در بیش از 50 کشور جهان از جمله در ایران هم اجرا شدند. علیرضا مجلل که در دهه 50 شمسی در تئاتر ایران بسیار فعال بود، درباره اجرای آثار فو در آن سالها و پس از آن چنین به یاد می‌آورد:
دوست و همکار قدیمیم آی فردوس کاویانی برای اولین باری که از کارهای ایشون رو مرگ تصادفی یک آنارشیست رو اجرا کردن در تئاتر شهر به صحنه بردن که جای بسیار زیبایی بود. یادم هست که شادروان رضا ژیان هم نقش اساسی اون نمایش رو بازی میکرد. این ماجرا مربوط به حدود 40 و چند سال پیش میشه، اولین برخوردهای من. خودم به شخصه هیچ وقت این سعادت و افتخار رو نداشتم که در کاری از داریوفو بازی بکنم و این اواخر هم دوست فرهیختم آقای صدرالدین زاهد افسانه ببر داریوفو رو ترجمه و آداپته کردند و خب در خیلی جاها اجرا کردند، تلاش بسیار زیادی داشتند روی این کار. اجرای موفقی هم بود، در سوئد هم بهشون تشریف آوردن اجرا کردند.
از آخرین اجراهای مهم آثار داریوفو در ایران میتوان به اجرای نمایش مرگ تصادفی یک آنارشیست در تالار سایه تئاتر شهر تهران اشاره کرد که به کارگردانی مصطفی عبداللهی و بازیگری میکائیل شهرستانی دی ماه سال 92 به روی صحنه رفت.
سینمای جهان.
اکران تریلر معمایی دوزخ به عنوان قسمت تازه سری آثاری که از روی رمان‌های دن براون ساخته شده، مهمترین رویداد هفته گذشته سینماهای جهان بود. اکران این فیلم که مانند آثار قبلی این مجموعه رمز داوینچی و فرشتگان و شیاطین شاهد نقش آفرینی تام هنکس در نقش اصلی است، زودتر از دو کشور آمریکا و کانادا در 53 کشور دنیا آغاز شد. ران هاوارد، فیلمساز شناخته شده، کارگردانی دوزخ را مانند دو فیلم قبلی بر عهده داشته است.
Dante defined our modern conception of hell 700 years ago. But these circles of hell have been rearranged. Why Dante? Why this map of hell? Dante. Dante's death mask. Yes.
در این قسمت تازه تام هنکس بار دیگر در نقش رابرت لانگدن نشانه‌شناس دانشگاه هاروارد ظاهر می شود. او در حالی که دچار فراموشی شده است با همراهی دکتری با بازی فلیسیتی جونز کوشش می کند طرح مرد دیوانه‌ای برای از بین بردن نیمی از جمعیت دنیا را خونسا کند.
Professor, you are having visions, aren't you?
50 میلیون دلار فروش آغازین دوزخ در کشورهای مختلف دنیا بود. دو فیلم قبلی بیش از 1,200,000,000 دلار در دنیا فروش کردند که بخش زیادی از آن را در بازار خارج از آمریکای شمالی کسب کردند. در آمریکای شمالی تریلر اکشن حسابدار با بازی بن افلک با 24.5 میلیون دلار فروش پرفروش‌ترین فیلم هفته گذشته شد. بن افلک در این فیلم نقش یک حسابدار ماهر و کارشناس اسلحه را بازی می‌کند که مبتلا به اوتیسم است. او با حسابسازی برای خلافکارها و کارتل‌ها زندگی‌اش را می‌گذراند. استقبال منتقدان از این فیلم به کارگردانی گاوین اوکانر در مجموع متوسط بوده است.
Do you like puzzles? Tell me what you see. Was taken 3 years ago by an undercover agent.
It's the same person.
He was spotted in Tehran, Tel Aviv, and Naples. This guy risks his life on cooking the books for some of the scariest people on the planet. Drug cartels, arms brokers, money launderers, assassins. Who survives this kind of clientele? Imagine the secrets this guy has. What are you doing here?
Who are you?
تریلر معمایی دختری در قطار که هفته گذشته صدرنشین جدول فروش بود، این هفته با کاهش نسبی تماشاگرانش در رده دوم جدول قرار گرفت. 12 میلیون دلار فروش این هفته دختری در قطار بود که مجموع فروش داخلی آن را به رقم 47 میلیون دلار رساند.
سینمای ایران.
هفته گذشته فیلم فروشنده با رسیدن به مجموعه فروش 11 میلیارد و 500 میلیون تومان توانست جایگاه فیلم ابد و یک روز را در جدول فروش سالیانه بگیرد و حالا سومین فیلم پرفروش امسال سینماهای ایران است. من سالوادور نیستم و 50 کیلو آلبالو پیش از فروشنده در جدول فروش سالیانه قرار دارند. از اتفاقات دیگر هفته گذشته، طرح دوباره حکم ممنوعیت فعالیت چند دفتر پخش به دستور دادستانی بود. خبر صدور این حکم به دلیل پخش تبلیغات برخی فیلم‌های این دفاتر از شبکه تلویزیونی جم شهریور ماه اعلام شده بود و ظاهراً دادستانی با درخواست وزارت ارشاد برای تجدید نظر در این حکم مخالفت کرده و اصرار بر ممنوعیت فعالیت آنها داشته است. فیلم ایران و نور تابان از جمله دفاتر ممنوع شده هستند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
میگه
برنامه
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همین،
برنامه مستند،
برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب.
پیش امروز
ایستگاه بعدی. ای بابا، ایستگاه پنجشنبه.
چند
پنج شنبه.
پس چند شنبه؟
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چیز، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.